شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار گرم بر شما و شنوندگان وفادار و خوب شما. خوشحالم که بازم در این برنامه‌تون هستم.
لطف دارید و در برنامه خود هست. جناب قروی، می‌خواستم بفرمایید بپردازیم به وضعیت امروز جنبش پر افتخار ملت ایران و این تداوم این جنبش. در همین رابطه بپردازیم به این بحث که چگونه میتوان از این شرایط و از این اوضاع و این وضعیتی که قرار گرفتیم و اینطور که با توجه به 30 سال تجربه که آیا میشه در درون این رژیم کاری کرد و با این رژیم بتوان از این مرزها گذشت، به آزادی رسید، به حاکمیت ملی رسید، که تمام اینا نشون میده منفی بوده و هیچ کدوم نتونسته یک حداقل پیام مثبت داشته باشه. میخواستم لطف کنید در این موردم بفرمایید که چی کار باید بکنیم، این جنبش به نظر شما چه باید بکنه تا بتونه به اون خواستهای ملی خودش، یعنی به حاکمیت ملی، به حاکمیت بر سرنوشت خودش برسه.
ولی پیش از این که به اصل مطلب بپردازم، شاید حالا نمیدونم اسمش رو تفسیره بذارم یا توضیح بذارم، این که در گفتگوی شما این سوال تو ذهن من پیش میاد که آیا ما بر این باوریم که الان جنبشی که 5 ماه و خورده ازش میگذره آیا دچار بن‌بسته و نمیدونه کجا میره، یا اینکه به راه خودش ادامه میده و بالا جذر و مدرهای طبق معمول همه جنبش ها رو طی میکنه.
بله،
اگر به هر کدوم از اینها جواب بدیم متناسب با اون میتونیم حرکت کنیم. نگاه من به اون چی که میگذره دومیه، یعنی من معتقد نیستم که ما الان در یه بن‌بستی گیر کردیم و بپرسیم از خودمون که چه کار باید بکنیم. البته ممکنه شما و دیگران بر این باور باشن که نه، ما در دچار یه بن‌بست شدیم.
نه جا غیر، در رابطه با بن‌بست هم سوال خواهم کرد، ولی من اشارم به تداوم این جنبش این بود که نه، این جنبش داره حرکت خودشو طی میکنه و راه‌های خودشو پیدا میکنه که چگونه بتونه این موانع رو پشت سر بذاره.
بسیار خوبه. خب تا اینجا با هم توافق داریم. تداوم بله، ولی اگه یادمون باشه چند برنامه جلوتر من درباره مشابهت‌هایی که بین حالا و فاصله 29 بهمن 56 تا 22 بهمن 57 حرف زدم، اگه یادمون باشه.
بله،
اشاره کردم که اگر حالتهایی که امروز هست، من اسمشی میذارم جذر و مدهای جنبش، این موجی که به وجود اومده جذر داره و مد داره.
بله،
اگر در فاصله 29 بهمن 56 که رژیم گرچه دو سه روز از پسش بر نیامد ولی قیام مردم تبریز رو سرکوب کرد و و ظاهراً امن امان شد، همه کیسه ها رو به اصطلاح ماستار کیسه کردن، همه ساکت شدن. اما چندی نگذشت که ما شاهد جریان نماز عید فطر و قیتلیه بودیم. باز هم ما چند روز بعد از نماز عید فطر 17 شهریور معروف رو داشتیم، اون کشتار خیلی بیرحمانه از بالا از پایین. و بعد از اون هم به نظر میمد که خب اینا کشتن، هیچ هم نترسیدن، همه ساکت شدن. اما تاسو عاشورا پیش اومد و تظاهرات میلیونی و 2 میلیونی و دست آخر هم به روزهای پر از خون رسیدیم که یک بار هم در صحبت ها میشاید اشاره کردم که یکی از تجربیاتی که هرگز فراموش نمی کنم با دوست بسیار ارجمندی که همین حالا هم فعال هست در داخل ایران، به بهشت زهرا رفته بودیم در جلوی ساختمان غسالخونه. هرگز یادم نمیره اون مسئولین غسالخونه داد می زدن که ای ملت مردم جسد زیاد ما نمی رسیم، ثواب دراستیم بالا بزنید کمک کنید، که تعدادی از مردم واقعا رفتن جلو و که در شستن و قسل دادن و کفن کردن انبوهی از کشته شده ها که اونجا ردیف شده بود کاری انجام بدن. خب این روزها رو با گذروندیم تا به 22 بهمن رسیدیم. با توجه به این که بازم اشاره کردم در اون صحبت که خیلی ها معتقد بودن که اونچه که در 22 بهمن شد عملا یک زایش بر سزاریان بود، یعنی هنوز نیروهای به اصطلاح دموکراسی خواه و آزادی خواه به بلوغ کامل جنینی خودش نرسیده بود، به قول معروف 9 ماه و 9 روزش نگذشته بود که زودرس با سزارین این به دنیا آمد. خب حالا بدون که اصرار بر این بحث داشته باشم فقط به این نکته میگم که اشاره میکنم که الان که بعد از 30 سال نگاه میکنیم رزومه اشتباهاتمون خیلی بلنده و میتونیم نگاه بکنیم بگیم که کجا خطا رفتیم، چه کردیم، که بیگمان هر آدم خردمندی همین کار رو میکنه. که خب ما 103 ساله که اولین کشوری بودیم که نظام پارلمانتاریستی رو در منطقه خودمون به اضافه روسیه راه انداختیم، ولی روزهایی که از این نظام پارلمانتاریستی واقعا استفاده کردیم به شماره است، خیلی کمه. تا تکون خوردیم محمد علی شاه اول به توپ بست، مجلس اول خدمات بزرگی کرد، ولی به مجرد هم تا اومد تکون بخوره به توپ بسته شد. مجلس دوم رو با کمال تعجب اونایی که اصطلاحا خودشون انقلابی میدونستند و تهران رو فتح کرده بودند، آقای یکرمخان به اصطلاح انقلابی یاور سپهدار تونکابونی فراماسونر که خود یکرمخان هم فراماسونر بود، مجلس درش رو تخته کرد، نماینده ها رو بیرون کرد و همون آدم بود که برنامه پاشا عطابک که ستار خان در اونجا تیر خورد و فرمانده می کرد. خب اینا واقعیت های تاریخی است، ما باید بهش نگاه بکنیم. و تا اومد دوباره بعد از دوران فترت رو پای خودش بیسته کودتای سدزیا رضاخان رو داشتیم تا به جای رسید که در سالهای آخر دیکتاتوری سیاه رضاخان راحت مجلس رو طویله حساب میکرد و میخوند. و بازم در دوران پسرش یادمون هست که هم دوران پدر هم پسر، مثلا امام جمعه تهران با 70 رأی از مهاباد نماینده مجلس میشد، کسانی که هرگز محل انتخابشون رو ندیده بودند، لیست تهیه می شود. بعدن هم در سالهای آخر یادمون هست جریان سیستم تک‌حزبی که محمد رضا پهلوی در ایران مسلط کرد، حزب رستاخیز، یک افتضاح فراموش نشدنی است و آخرین ضربه در برنامه سرکوب حرکت‌های دموکراتیک و پارلمانتاریستی ایران بود که یه عده‌ای رو که در شرایط ویژه عضو حزب شاه ساخته شدن برن اونجا، از اونجا برن به مجلس. خب اومدیم انقلاب 57 شد، حالا با چی رو برو هستیم؟ خب گرچه امام جمعه مهاباد با هفت امام جمعه تهران با 70 رأی وارد مجلس از مهاباد نمیشه، ولی الان هم نگاه میکنه میبینیم که سرداران ثروتمند و جنگ به اصطلاح از جنگ برگشته هرگز به جنگ نرفته در مجلس، یک مجلسی که ظاهرا کت شلوار پوشیدن داره، رویه نظامی همچنان که دولت همینطور هست. و عملا دیدیم که در چند انتخابات گذشته از بعض شهرها با 110% واجدین شرایط، حتی در شهری 140% واجدین شرایط رو اینا با کمال گشاده روی بدون ترس از انتقادی یا استهزایی واقعا به اصطلاح برگزیدن یا منصوب کردن، فرستادن به خانه ملت. خب اینا همش تجربه است که باید از خودمون بپرسیم که چی کار باید بکنیم تا اینها تکرار نشه، این اتفاقات نیفته، و به کدام این سوی باید رفت و کجا داریم میریم. اشکالات ما در گذشته چی بود که ما از اون پرهیز کنیم، و برجستگی ها یا پیروزی های ما کجا بود که اون رو بزرگتر بکنیم. اینا سوالاتیست و بحثاییست که باید بشه.
بله.
ضمناً اگر یادمون باشه در چند جلسه پیش من به این مسئله اشاره کردم که الان وقتی که به دوچار جزر میشیم، معنیش این هست که دوران اندیشه کردنه، دوران در خود فرو رفتنه، دوران به جرفا بردن اندیشه های حرکت به سوی دموکراسی. الان خوشبختانه به خصوص در بین نسل جوان قلمزنهایی رو شما میبینید که مطالب رو به نحوی که واقعا شگفت انگیزه بررسی میکنن با چشم بینا، به خصوص این که ما امروز با 30 سال گذشته همچنان که در کل جهان یک جنبش خیزش پرش بزرگ در اطلاع رسانی و ارتباطات شده، ایرانی ها هم به شدت از اون برخوردارن. امروز برای اینکه یه فکت را آدم پیدا کنه لازم نیست بره کلی مسافرت کنه یا رانندگی بکنه، به کتاب خونه ای برسه، کتاب رو بجویه و پیدا بکنه، یه 4 تا 2 تا کلیک که میکنه در اینترنت میتونه اینا رو پیدا کنه. به همین دلیل این ارتباط مرتبط بودن، کانکتدنس، باعث میشه که ما از گنجینه بسیار گرانبهایی از اندیشه های گذشتگان و اندیشه هایی که امروز پرورده میشه و به نمایش گذاشته میشه با خبر بشیم و ازش استفاده بکنیم. الان ما در حال به ظرفا بردن اندیشه جنبش هستیم و باید همین کارو بکنیم. یعنی هیچ کس نمیتونه فکر کنه این میز بگذردی هرچی پیش آید خوش آید ما میتونیم بریم جلو، نه اینطور نیست. یعنی در حالی که کودتاچی ها به شدت مشغول چرک انداختن هستند و محاسبات زیاد میکنن، اما برایندش به خصوص در این 1-2 ماه اخیر نشون دهنده دستپاچگی فوق‌العاده و به هم ریختگی فوق‌العاده و وحشت عظیمشون از حرکت مردمه. ما در گذشته می‌دیدیم که پاره ملاحظات رو می‌کردن، حسابگری‌های می‌کردن، به قول خودشون به خال می‌زدن و موفق می‌شدن. اما همین مورد شهادت دکتر رامین پوراندرجانی که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اول اعلام می‌کنن که ایشون در آسایشگاه نیروهای انتظامی که دکتر اونجا بوده در خواب درگذشت.
بله.
فکر کرد مثلا چند روز بعد فرمانده نیروی انتظامی که فرمانده همون دستگاهی که دکتر اونجا بوده میاد میگه که ایشون خودکشی کرده، شاید هم تا امروز یا فردا پس فردا نظریه دیگری داده خواهد شد.
و وصیت‌نامه‌ش هم بغل دستش پیدا شده.
خب اینا نشون میده که آشفتگی وحشتناک هست در مدیریت کودتاچی ها که نمیدونن چه میکنن. این دستگیری های استثنایی از دانشجویان که در یه مدت کوتاه 60 نفر رو دستگیر بکنن، 200 نفر احضار بکنن، 100 نفر رو ستاره دار بکنن، محروم بکنن، جلوشونه بگیرن. اینا همه نشون دهنده آشوب هاییست که در درونشون هست که و نشون دهنده اضطراب و درماندگی های کودتاچی هاست. اگر نه شما الان شاهد هستیم در کشورهایی که ثبات به معنی واقعی دارن ممکنه صدها هزار نفر اعتصاب بکنن. همین الان که ما داریم حرف میزنیم در کالیفرنیا در برکلی به دانشگاه دولتی اعتصاب کردن، استادان هم به اونها پیوستن به خاطر اینکه فرمانده ها تصمیم گرفته بودجه اونجا رو قطع بکنه. خب اصلا اونجا صحبت از بزن بکوب دستگیر کن این حکایت ها نیست. ضمن اینکه تصمیم اعتصاب بکنن و به رو زمین میشینن، تظاهرات میکنن، شعار میدن، آدمه که فرماندار رو میسازن، آدم دولت فردی بیراه میگن، هیچ اتفاق نمیفته. نهایتا فکر میکنن که این مسئله رو چگونه حل بکنن
و همه تلویزیوناش هم نشون میدن
که ما الان داریم میبینیم این احکامی که صادر شده، البته به کفایت دربارش هر خواهم زد، احکامی که شاهدیم 6 سال زندان 50 ضرب شلاق 5 سال زندان در تبعید و محرومیت مادام و اون به فعالیت های سیاسی، همه اینا در درجه اول به نظر شوخی میاد ولی در اینها نشون میده که دیگه اگه کمتری اندکی خردی در تصمیم گیری ها بوده مثل این که رخت بربسته رفته. یعنی واقعا تمام مجموعه کودتاچی ها در سه بخش قانونگذاری و و قضاییه و اجراییه به ویژه در اجراییه واقعا هر کدوم زورش میرسه هر کار از دستش برمیاد میکنه. اینها نشوندهنده این هست که آشفتگی به حد بالا رسیده و ترس از مردم به بالاترین حد ممکن رسیده. اینه هیچ این نکته رو فراموش نکنید. بله دستگیر میکنن، کتک میزنن. مقاله که نیوزویک مگزین نوشته، فاجعه از اشپیگل نوشته، شما واقعا این مقاله اشپیگل رو شما بخونید، من نمیدونم اگر این اشپیگل رو میبردم میدادن دست علی علیه السلام میخون به جای اون جملهش جملات تونتر میگفت، حتما از خسته میمرد. وقتی که اینا صدها بار هزارها بار میلیونها بار گفتن که ایشون وقت خلیفه بود بهش گفتن در فرانجای دوده است از پای دخترک یهودی خلخال در آوردن. خلخال همین چیزیست که الان هم مد شده، زنها و دخترها به مچ پاشون میزنن بابا تراس نقره از ترشی، از پای دختره در آورده بودن. این خبر که رسید به خلیفه میگه که من اگر این در این قصه اینقدر گریه بکنم بمیرم جای سزاوار هستم. واقعا نیش بگیر آدم به خونه داغم میشه. شرحی از شکنجه ها از فریبا پژوه مطالبش نوشته، رنجی که این دختر جوون میبره، دختر 20 چند ساله در دهه 20 عمرش موهاش سفید شده باشه و شکنجه های دیگری که داده میشه، اینا واقعیت هاییست که میدونیم میبینیم رنج میبریم. اما در این حال یادمون نره که نه جهان امروز نه ایران امروز هیچ کدوم برای همیشه و برای دراز مدت اینها رو بر نخواهد تابید. این یادمون نره. این یه واقعیتیست که باید بهش تأکید بکنیم. اما این حرفی که میزنم معنیش این نیست که بگیم که اگر ختم منیجیب بگیریم یا چهار تا مطلب بخونیم یا یه گوشه بشینیم این مسائل حل میشه. نه، باید واقعا آستین بالا بزنیم، را بیافتیم و همین سوالی که شما کردید بکنیم و به این سوال جواب بدیم.
بله.
حالا من به عنوان اول یه نگاه عمومی به مسئله میکنم به اون چه که هست و بعد میرسیم به این مسیر جستن راه حل ها که به شدت خوشحال میشم دیگران هم در این بحث مشارکت بکنن که ما بتونیم همدیگر رو کامل بکنیم.
حتما.
در حال در این رابطه وارد ویژگی هایی که در این روزها بسیار دربارش نوشته میشه نمیشم، ولی این نقطه که جنبش چی میخواد بحثی که الان چند هفته از خیلی بالا گرفت.